السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. عرض به خدمتتون که نکته ای رو جلسه گذشته عرض کردم به اون که وجوب و حرمت و ازدیاد بحث وجوب و حرمت نتیجه عقل و عقلانیت و اتمام حجت در شخص، چه در شخص چه در امتها اینجوری است که هر مقداری که حجت برشون تموم میشه یک سری چیزهایی برشون واجب میشه که اگر اون مقدار حجت تمام نمیشد اگر اون مقدار هم واجب نمیشد. وجوب و حرمت یکی از ویژگی هایی که داره اینو عرض کرده بودیم قبلا هم دیگه، به میزان اتمام حجت وجوب و حرمت درست میشه. این تصویری که ما داریم از احکام که یک خطیه که از این خط وقتی رد شه شخص در حقیقت واجب و حرامش دیگه تعیین شده است، این حرف حرف دقیقی نیست. مثلا فرض بفرمایید یک خطی داریم نام خط بلوغ که از اینجا که رد شه دیگه یک سری واجب هایی داره، یک سری محرماتی داره و یک سری مستحباتی داره. این هم به لحاظ فقهی هم دقیق نیست، حتی چون میشه به لحاظ کلامی که اصلا دقیق نیست، به دلیل اینکه اگر ملاک وجوب و حرمت هایی باشه که طرف دقیقت عذاب میشه یا عذاب نمیشه یا ملاکاتش برگرده به ملاکات این چنینی، اگر کسی به مقتضای آنچه که تا حالا حجت برش تموم شده عمل نکند عذاب میشه، حالا چه شخص باشه چه در امت ها باشه. شاید اگر قوم موسی قبل از این که از رود نیل رد بشوند مواجه میشدند با همچین درخواستی که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، بیایید وارد این سرزمین بشید و بالاخره ارض مقدس رو بگیرید، اگر قبل از این بود خب یه برخوردیه، بعد از این که اینا رود نیل رو رد کردن با اون اوضاع احوال تمام حجت ها اینجوری تموم شده برشون اینها و حالا مواجه شدن با این امر، این امر در حقیقت پس از اون اتمام حجت قبلی اگر نکنند و نروند که نرفتند میشه یتیمون فی الارض 40 سنه، دیگه یک تیه اینجوری داره. یه قاعده است در قرآن، به میزانی که حجت تمام می شود این خلاصه عذاب هم در پیش هست. داستان حواریون اونجا برده دیگه که ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیتا منک ورزقنا انت خیر الرازقین. اینا وقتی مواعید آسمانی اینجوری میخوان و مواعید آسمانی میخوان، مائده آسمانی میخوان، خدا میگه قال الله انی منزله علیکم، من میفرستم ولی فمن یک فر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. ما یه جوری عذاب میکنم که احدی از عالمیان رو عذاب نکردم، یعنی این مقدار حجت در ازاش این مقدار عذاب هم هست. حالا یه بحثیه که من قبلا هم عرض کردم، یه بحث مفصلی داره که رسالت همراه با عذابه که ما کن معذبین حتی نبعث رسولا، یه رسول بیاد رسول حجت میاره، یه حجت بیاره عذاب میاد باشه، یه لبه دیگر اومدن رسوله به عبارتی. حالا بحث وجوب و حرمت به دلیل اینی که یعنی اینی که داریم میگیم شخص میاد بالا عقل رستر میشه، این یه سری چیزهای دیگه که برای بقیه مستحبه برای این واجبه، یعنی لازمه به عبارتی. خودتونم میدونید مثلا فرض فرمایید که تا مثلا طرف بچه هست یه چیزهایی قبول میکنن ازش، ولی وقتا بزرگ میشه 40-50 سالش میشه اینها، بلغ 40 سنة میرسه به اینجا، تو روایات ما نگاه بکنید یه کارهای لازم میشه برای این، به صورتی اگه انجام نده عقوبت میشه بابت انجام ندادنش. این یه آدم بزرگی شده دیگه، همه سرد و گرم روزگار رو دیده و چشیده و از زن و بچه و نمیدونم این پول و امکانات و شهرت و فلان، بالاخره به چیزهای رسته، فرق داره تا بچه 15 ساله. برای همین است که ذیل این آیه اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، آیا اینقدر عمر ندادیم که تذکر پیدا بکنن؟ این برای همین میبینید که گفته مثلا 18 ساله، بعد گفته 20 ساله، 23 ساله، 30 ساله، 35 ساله، یعنی با یک مراتب تشکیکی و مقوله به تشکیک و مراتب، خلاصه این هی داره انگاه حجت برش تموم میشه. جمع اینجور روایات به این نیست که شما بخیر بگید 18 سال یا 33 سال، خب جمعش به این نیست که شما مثل جمع چیزی نداره که به مثلا تازیانه ها و مثل اونجوری که جمع نمیشه. نه جمع کلامی، جمع کلامی هم جمعش به زو مراتب بودنشه، یعنی بچه 18 ساله یه مرتبه ای داره حجت برش تموم میشه، خب بچه 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، 30 ساله، 40 ساله، اینا همین جوری داره مجموع حجت ها تموم میشه. اون موقع این واجب و حراماش تعدادش زیاد میشه، از سهم مستحباتش کم میشه به واجب و حراماش میرسه. حالا وجوب و حرمت ها خاصیتش اینه که این در روایات قرب نوافل، قرب فرائض میگن، وجوب اراده انسان رو چیز میکنه، خراب میکنه. خاصیت وجوب اینه در مقابل استحباب. استحباب آخرش هم وقتی شما انجام میدید به اراده خودتون انجام میدید، یعنی این کنم یا آن کنمی توش وجود داره، بعد میگید این میکنم. ولی تو وجوب حس انسان در مسائل وجوبی اینجوری نیست، یعنی اینجوری نیست که بگه که من این کارو میکنم یا اون کارو میکنم، روزه میگیرم یا روزه نمیگیرم، اصلا حس همچین میگه من باید روزه بگیرم اصلا بحث. ببینید این فنا ایجاد میکنه تو اراده شخص، یعنی اراده شخصو فانی میکنه. و به همین دلیل در قبیل ظهور و در حوادث قبل از ظهور و انسانهایی که دارن خودشون رو مستعد میکنن و آماده میکنن برای ظهور، این که اومده از وجوب و حرمتشون کم میشه، از اون طرف از استحباب و کراهتشون کم میشه، از اون طرف به واسطه اینی که کسی مکروه دیگه نداره، اون کاری که انجام میده در ظهور حرامه که انجام بده، برای همین است که در حدود گفتن شخص اینجوری نمیشه که حد بخوره، یک ضرب، چون میدونید در حدود بعد از 3 تا حد برش جاری بشه تا اعدام بشه، در همون حد اول اعدام میشه. چرا؟ به دلیل اینکه تمام حجت ها بر این تموم شده. خب میگم لبه های این طرف اون طرفی داره که این وجوب چون اراده رو فانی میکنه بسیار بسیار رشد دهنده است. این همون روایاتی که من شاید دفعه اول این روایات رو خوندم، این روایاتی یه بار دیگه میخونم، این روایات رو خوبه که این روایات رو بدونیم، تا بدونیم اراده وقتی که هضم میشه شخص جزء بدن امام قرار میگیره. و این یوم ندهو کل اناس به امامه هم معنیش اینه، یعنی وقتی که ارادش هضم میشه و اراده ولی در او حاکم میشه، چون که این اراده رو با حب و بغضهایی که داره از خودش به خرج میده که باید این رو عملا تبدیل بکنه به حب، حالا عرض میکنیم، یعنی باید واجب رو دوست داشته باشد، این خودش مهمه، واجب رو انجام میده، واجب ارادش هم حذف شده ولی دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه فرق میکنه. حالا اینا رو تو روایات هم عرض میکنیم. این روایات رو بیاین جلو تا این یوم ندعو کل اناس به امام هم. آقا منو میخوام بخونم، با دست من کسی کاری نداره، با من کار دارن. خب میشه دست منه، یعنی اینجا تسلط منه بر دست خودم، تسلط منه و اشتیاق منه نسبت به بدن خودم. وقتی که خودم نسبت به بدن خودم اشتیاق دارم، این همون چیزی که امام در این صورت به ما خیلی اشتیاق داره. در این صورت کاملا به ما مشتاق است و میشه همون چیزی که به نام فرج شخصی ازش یاد میشه. شخص به روح رسیده، یعنی ارادهشو حذف کرده، اون روح دیگه داره کار خوش انجام میده تو بدن. همون این که روح شما بی معارض در بدن شما کار میکنه، در قوای شما کار میکنه. یه بار دیگه این روایت رو یه بخش شونه، اون بخش پایانیش هم میخوام تأکید کنم، دارد که ان الله خلق محمدا و آل محمدا دارد که من طینت علیین، از طینت علیین خلق شدن پیغمبر و آل، و خلق قلوبهم من طینت فوق ذلک، از فوق علیین قلبشون و روحشون خلق شده، و خلق شیعتنا من طینت دون علیین، و خلق قلوبهم من طینت علیین. یعنی قلب مؤمن از مرتبه بدن امام خلق شد، یعنی هم مرتبه است با بدن امام. فقلوب شیعتنا من ابدان آل محمد. این نکته ای که تو ادعیه هست که ابدانکم فی الابدان، ارواحکم فی الارواح، که برخی خیلی ساده میبینن، میگن ابدانکم فی الابدان یعنی که خب بدناتون میبینه بدن هست، روحتون هم بینه رو، مثلا روحتون بینه، خب این که فضیلتی، خب بدن من هم بینه بدن هست، مثلا این که فضیلت محسوب نمیشه، ولی این فضیلت محسوب میشه که شما روحتون در حقیقت در نقطه ای باشه که روح بقیه تو مرتبه بدن شماست. یعنی همونجوری که من تو بدن خودم تصرف میکنم، تو روح طرف تصرف دارم میکنم، اون موقع روح من تو روحشه. این موقعی تو روحت همینجوری در میاد، روح طرف تو اون روح اونه. به عبارتی یعنی چی تو اونه؟ حالا مفصلش سر جاش، مختصرش میشه مثلا این که شأن روح اونه، روح شأن روح اونه، طبیعتا بدنش به مرتبه پایین تر شأن روح اونه، چون اینا همش مراتب داره. و اون موقع جز شؤوناتشه، جز شؤونات خودشه. حالا مفصل این بحث رو انشاءالله بعدها باید بخونه. بعد دارد که راجب دشمنان اینها هم همینو میگن، تا میرسه که آخرش اینجوری میگه، و کل قلب یحن الى بدنه، هر قلبی مشتاق به بدن خودش هست، و کل قلب یحن الى بدنه. ببینید اینجا اون بحث ولا و ولایت که به بحث حب برمیگرده، که من عرض میکنم واجبات رو کسی با اشتیاق انجام بده، تطوع کنه و انجام بده، فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، یعنی اون چیزی که به خرج باید انجام بده. اینو دیدید دیگه تو آیات روزه که گفتن که وعلی الذین یطیقونه فدیه، کسی که طاقت داشته باشد، نه طاقت نداشته باشد، در مرز طاقت هم چیکار نمیکنن، به کسی امر نمیکنن، یعنی طاقت فرسا نباید باشه، یعنی طاقت رو بخواد بگیره، در حد وسع باید باشه نه در حد طاقت. بعد خب حالا رسید به طاقتتون، مثلا این میمونه که شما وزن برداری هستید که مثلا 150 کیلوگرم وزن رو میتونید بزنید، خب ولی با 100 راحتید، درسته؟ شما 150 رو به شما نمیزنن، نمیذارن بزنید، میذارن همون 100 رو بزنید. اینی که گفتن که لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون چیزی که طاقت و حتی در مرز طاقت خدا به ما چیز حمل نکن. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. خب اینجوری که باشه، بعد گفته که خب حالا یه چیزی رسید به طاقتتون، روزه رسید به مرز طاقتتون، از مرز وسعتون خارج و به مرز طاقت رسید، چیکار کنید؟ بعد گفته با تطوع یه کاری بکنید که از مرز طاقتتون بیاد تو وسعتون. فمن تطوع خیرا فهو خیر له و من تصوم خیر له. یعنی شما اگر در مرز طاقتتون بود روزه بهتون واجب نیست، ولی بیا و روزه بگیر. چجوری؟ اینو با جو دادن به خودت بیارش، انقدر ملچ ملوش کن بیارش تو مرز وسط و روزه بگیر. چون یه موقع طرف خلصه پاشو دراز میکن رو به قبله که من دارم میمیرم نمیتونم روزه بگیرم، یه موقع انقدر به خودش جو میدی آقا روزه سپر آتش و روزه چی هست و از سامولی و انا و جزابه و اینقدر به خوش جو میده، از مرز طاقتش میاد پایین تر، میره تو مرز وسعش. فصل این بحث علامه ذیل همین بحث کردن. اون موقع است که به عبارتی کسی با وجوب و حرام هایی که داره انجام میده داره خودشو اتصال میده به اون رحم ولایی و به ولایت، چون که وجوب و حرام از ناحیه دیگه اومده، دستورات ولی هم از ناحیه دیگه میاد، یعنی به حجت حجت بالاسره. اینی که میبینید یه کسی مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر میجوشه و میخروشه و اینه که آقا کار دست کسی دیگه نیفته، نه اینکه اون کسی بده، اصلا شما فرض کنید کسی خوبه، خب بحث این نیست، بحث تبدیله. دقت کنید اینه، تبدیل ابدیت به دنیا، تبدیل نوع فناهاست که بر آدم انجام میشه، چون که انسان یه سری لازم و در حقیقت لزوم به عدم و به معنی وجوب و حرمت کلن داره، حالا چه تو این سیستم زندگی کنه چه تو سیستم دیگری زندگی کنه، یه کاری رو باید انجام بده یه کاری رو باید انجام نده، یعنی باید نباید هاش یا میره در مرز فناء و توحیدهای ولایی و الهی و اینا، یا تو اون سیستم قرار میگیره یا توی سیستم بشری قرار میگیره. عملا تبدیل کردن ولایت امام و ولایت الهی به یک نوع ولایت دیگر، این همون است که انسان رو فانی در چی داره میکنه؟ ارادش رو. عرضم نمیدونم دارم پیچیده حرف میزنم یا واضحه. شما بالاخره یه طرف هست که ولایت، بالاخره شما ناگزیر از ولایتید، یا ولایت الله رو باید قبول کنید یا ولایت طاغوت رو باید قبول کنید، شما نمیتونید ولایت چیز رو قبول نکنید. در همین دوگان همیشه تو قرآن هی میاد. طاغوت چیه؟ طاغوت به معنی آدم بده؟ نه، طاغوت به معنی ولایت غیر الله، معنی ولایت آدم بدا نیست، طاغوت اینه. برخی که فکر میکردن و میگفتن و میگویند به اینی که شما میشود خلاصه یه آدم خوبی رو بذاریم سوالاتش هم از فقیه بپرسه، خب نه اینکه او ولایت داشته باشه، نه کلا سه مسئله شهریش هم فقیه بگه. خب میگم مثل عربستان، عربستان خب همین جوریه دیگه، عربستان گفتم مشرک رو راه نمیده به مسجد الحرام، یعنی کلا تحت ولایت مشرکینه، یعنی خوشه به اینی که دقیقا من مشرک رو به مسجد الحرام راه نمیدم، با این حال میکنه. در صورتی کل سیستمش الان زیر نظر ولایت کفاره، همه یه سیستمش. این که یه آدم خوبی رو بذارید یه طرف و او دستور بده، این ولایت طاغوته. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این میفته، شما ارادتون داره کجا حل و حزم میشه و دارید جز بدن چه بدنه ای قرار میگیرید؟ یکیش میشه ابدیت و دنیا و ولای دقیقت ولایی و رحم ولایی و اولو الارحام ولایی و همه اینایی که شما میبینید تو قرآن اولو الارحام رو به همین قضایی گرفته و طبیعتاً حبتون اونجا هزینه میکنید، بغضتون اونجا هزینه میکنید و تحت این ولایت قرار گرفتید که حب و بغضتون رو کجا دارید هزینه. اگر میبینید تو آیات قرآن، حالا فراوان منم نوشتم، حالا چقدر وقت میکنم نشون بدم، اگه میبینید هی رو بحث حب داره کار میکنه که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینا حبتون نباید احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله فتربصوا، چیزی نباید حب انسان رو به خودش مشغول بکنه. این ولایت و ولا عملا حب رو داره تنظیمات و حبه. و از اون طرف یا شما خلاصه این طرفی ارادتون حذف میکنید و چون ارادتون این بری حذف میکنید، حزم در میشید بدن ولی، به عبارتی میشید بدن ولی، میشید یوم ندعو کل اناس به امامه فمن اوتی کتابه به یمینهی، اون موقع از طرف دست راست کتاب خودتون رو میگیرید و نامه خودتون رو میگیرید. چرا؟ چون که یحن الی بدنه، به سمت بدن خودش یک حنین و اشتیاقی داره. اصلا اونجا دیگه به طرف و صدا نمیدن، مثل این که هیچ موقع شما رو صدا نمیدن دست، مثلا کسی نمیگه دست، میگه آقای فلانی، کسی نمیگه دست مثلا بیا ببینم، مثلا بیا برو، مثلا این بر، یا آقای فلانی بیا برو اون بر، بیا این بر، او شیعا منت او کلا اوناسه به امامه. و این رابطه حبی و اینها به خاطر همین امام هم میگن، چون امه از این جهت هم تفاصیل در او انجام میشه. حالا اینا دیگه بحث خیلی سطح، مثلا فکر کن مثلا سطح بالا، و هم اون اشتیاق اونجا، حب و بغض اونجا هزینه میشه. برای همین است که وقتی که حضرت موسی خواست ریش و مو حضرت هارون رو گرفت، حضرت هارون برای اینکه دریای اون عفو رو به جوش بیاره و محبت رو به جوش بیاره، اون سطوت غضب موسی رو به خواباند، اونجا نگفت که خواست برادرم، نگفت پسر پدرم، او قال ابن ام ان القوم استضعفونی، گفتش که فرزند مادر، چون مادر اون جاییست که در حقیقت پر از رحمت الهیه و اون موقع عملا او رو به اسم مادرش خطاب که قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی الا تشمت بی الاعدا. امام، امام به خاطر همین، ببینید یه روایت دیگه من عرض بکنم براتون، دارد که قلتو به امام صادق عرض کردم، قلتو اذا اصبحت و امسیت لا ارا اماما اعتم به، اگه من صبح و شام کردم امامی نبود که من اعتمام بکنم و او رو امام قرار بدم، ما اصنع، چیکار باید بکنم اون موقع؟ قال فأحب من كنت تحب فأبغض من كنت تبغض، دوست بدار اون کسی رو که در حقیقت دوست داشتی. پیش از این کیا رو دوست داشتی؟ الان حب ببر تو همون کانال، کیا رو دوست داشتی؟ دوست داشتن تو بنداز تو همون کانال. و ابغض من كنت تبغض، یعنی اگر امامی نیست که تو الان اعتماد بکنه، حب و بغض تو تنظیم بکن، حتی یظهره الله عز و جل، اینکه خدا در حقیقت او رو نشون بده، اون امام رو نشون بده و اظهار بکنه اون امام رو. این مدیریت های حب و بغض، ببینید این غلبه‌ای که هی ما میگیم غلبه روح بر بدن، که همین جوری به سمت قیامت که شما میرید غلبه روح بر بدن اتفاق میفته، شاخصش هم احتضار، احتضار به عنوان یکی از شاخصهای مهمی که شما به معنی حذف بدن نیست، بدن حذف نمیشه، بدن احکامش میاد پایین و به واسطه که احکامش میاد پایین، احکام یه چیز دیگه میره بالا، یعنی محتضر شخصی است که با اینکه تو این دنیاست هم شما رو میبینه هم کسای دیگر رو میبینه، هم صدای شما رو میشنوه هم صدای کسای دیگر میشنوه. اگر در روایت این هست که چرا مؤمن اینجوری میمیره در این حالت، حالا اینو سرچ کنید، مؤمن اینجوری میمیره. گفتن چرا؟ به حالی که همون موقع بهش میگن که آقا این بهش، اینم دنیا، میخوای برگردی؟ اینجوری میکنه، اینجوری که میکنه میمیره. حالا اینو دقت هم بکنی، خیلی مؤمنین من اینو تست کردن، اینجوری مردن، در این حالت مردن که میگن آقا میخوای برگردی؟ اینجوری میکنه، نه و بعدش میمیره. اون چیزی که ببینید ما جزو کمال میدانیم، این جزو نقص هست. ما مثلا فرض فرمایید که محدودیت های بدن کمال میدونیم. خیلی وقتا اینجوری مثلا فرض بکنید که اینی که آدم صدا رو از یه منبع صدا میشنوه، فکر میکنه مثلا این کمال آدم، چه ربط توی کمال آدم داره؟ مثلا فکر میکنه باید چراغ قوه بندازه، مثلا چراغ رو بزنه را بره، که کمال این نقص آدمه، این محدودیت آدمه که باید چراغ رو بزنه توی بره. شما اینی که در روایت در از هر اون حرفی که امام حضرت موسی شنید، اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، وقتی اینو شنید اونها شیش جهت شنید، شیش جهت شنیدن یعنی منبع صوت نداره، منبع صوت بیرونی نداره، یعنی از درون میشنوه، میشنوه واقعا میشنوه، کما اینکه شما تو خواب واقعا میشنوید یه چیزی رو، کسی با شما حرف میزنه واقعا میشه، منبع صوت هم نداره، این از یه جایی صدا نمیشه، از تمام وجودتون میشنوید. این به این همین به همینا میگن الهامات، اشراقات، وحی، وحی تشریعی نه لزوما وحی، کسی میگه وحی میشه همینجوری وحی میشه، یعنی صدایی واقعا از درون میشنوه. یه موقع مثلا یه کسی مثلا چی میکرد، یه صدایی میشنید، از استادش پرسید که مثلا این صدا چیه؟ اون صدای خودته. اون صدا چیه؟ گفت شیطون داری اذیت میکنه، تو داره چیز میکنه، از تو داره فریاد میکشه. یعنی صدا درونیه به عبارتی، و صدایی که کاملا تو سامه است ولی پرده سماخ رو تکون نمیده، این تو سامه، یعنی میشنوه، مثل خواب که میشنوه صدا رو میشنوه، ولی پرده سما بیرون تکون نمیخوره، از تو داره یه همچیزی رو میشنوه. اینی که شخص میبینه بدون چراغ میبینه، شما بحث نور رو ببینید چقدر در قرآن بحث شده. خب نور به لحاظ قیامتیش طرف نوره، واقعا هم نوره، واقعا هم روشن میکنه، بدن هم ممکنه باشه، ولی اصلا بدن احکامش مقهور احکام روح میشه، مثل فرض خواب، مثل فرض مرگی، کسی که تو برزخه بدن که داره، بدن داره ولی روحش قاهر بر بدنشه و بدنش مقهور بر توسط روحشه. اون چه اتفاقی میفته؟ اتفاق میفته با نور چی حرکت میکنه؟ اصلا چراغ میزنه حرکت میکنه؟ اون چجوری حرکت میکنه؟ برای همین است که گفتن در آخر الزمان یجتذبون به نور الامام، طرف وقتی میخواد حرکت کنه با نور الامام حرکت میکنه. مال چیه؟ هی بعضی تصاویر علکی میدن سر این بحث، نه یجتذبون به نور الامام، با نور الامام حرکت میکنه چون احکام بدنش اومده پایین و روح انقدر احکامش قوی شده، پیوندهای روحانی، اولوالارحام واقعی، شکلگیری رحمهای واقعی که اینها رو اون مادر همه رو هم چسبونده، اون مادر همه، یعنی به صورت یه بدن شما اجزایش چجوری یک پارچه، پراکنده یک پارچه است. شما الان اجزای بدنتون همین جوریه. یکی از اسمایی که خیلی روش مانور میدن، حالا ممکنه بگید اینا تو بحث عرفان خیلی فایده نداریم بحث، ولی اسم جامعه، 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 میدونی که چیزش چنده ابجدش، میگن کون جامعه، برزخ جامعه، اینجوری میگن جامعه 114 سوره است که مفصل امام میشه کتاب، مدون امام میشه، مدون کتاب میشه، یعنی جمع شده این میشه امام. اینقدر همین کون جامعه روی عنوان ای وای مثلا کون جامعه، اینو به جهت محتوا هم تو آیات روایات زیاده که اسما رو میپوشونه و همه رو میگیره و اینا. و بعد اینی که از 114 سوره مستقل ما داریم که اینا هر کدوم واقعا یه اسم الهیه و اینها مفصلش میشه 114 سوره قرآن، جمعش که بکنیم میشه وجود امام. چرا جامع انقدر مهمه؟ قرآن هم همینجوره، قرآن متشکل از سوره ها نیست، این اشتباه نشه. مثلا فرض فرمایید که یه چیزی دادن 114 تا رو دادن صحافی سیمی کردن اینا رو هم دیگه، این شده قرآن. قرآن اینجوری نیست، قرآن یه چیزه که در حقیقت بهش ماهیت کتاب میگن، که این یه چیز 114 تا دست و پا و قلب و فلان اینا داره که این کلن جمع شده، این شده یک عنوان به نام قرآن. و اون حقیقتش حقیقت امامه، باز دوباره که جامعه، یعنی جمع کننده است. اگر اصطلاح برزخ ازش یاد میشه، برزخ جامع بهش میگن در مقابل برزخ فاصل. به من اگه انگشتم اینجوری نگه دارم، این انگشته برزخ بین این دوتا انگشت تو برزخ فاصله، یعنی برزخی است که بین این دوتا انگشت فاصله انداخته. ولی یه سری برزخ جامع داریم، برزخ جامع یعنی این که اومده این وسط بایستاده همه رو به هم چسبونده، نه فاصله بلکه جامعه، اومده همه چیز رو به هم دیگه چسبونده. فلذا نکته مهم در خلاصه این بحث امام و ارتباط با امام در بحث وجوب حرمت و غلبه روح بر تن. حالا ممکنه شما بگید الان به چه فایده، به چه کار ما میاد؟ اولا همه چی نباید به درد کمردرد و پادرد و اینا بخوری که. به چه کار ما میاد؟ این همون چیزی که گفتم، این استعداد باید حاصل بشه. روابط بین مؤمنین در یک کانونهای متراکم باید انقدر این روابط عمیق بشه که نمیدونم شما مثلا تو خانواده خودتون یه جایی مثلا طرف هر چقدر میخنده مثلا شما میفهمید مثلا یه چیزیش هست، مثلا انقدر رابطه درونیه بر اساس خنده و نخندیدن و اینا شما نمیفهمید، شما یه جوری دیگه ای میفهمید که این الان ناراحته، یعنی یه مشکلی داره با این که داره میخنده ولی مشکل داره. حالا هرچی میگیم یه چشاش میگه که یه مشکل داره، درسته داره میخنده. اینا میشه همون روابطیه که شما هر چقدر بدن رو هم جلو میارید روح جلوتره، انگار جایی که این مقدار. واقعا ممکنه که مثل ابو هارون مکفوف که بهش گفتن اما بابا کجا رو کنینا، گوه کجا رو کوری، خودش کور بود. و ما با این برخی موارد محفل من باهاشون یه خود ور میرفتم، روشندل ها مثلا میگفتش که مثلا من مثلا آیات قرآن میبینم، مثلا میبینی یعنی با چشم میبینی؟ اونم میبینم ولی من میبینم. حالا هی اصرار داشت که میبینه نارو، حالا یه جوری لابد میبینه دیگه، یعنی اینجوری نمیگفت که نه من نمیبینم ولی میفهمم مثلا، مثلا تو ذهنمه، همچنین نمیگفت من آیات قرآن میبینم. به عبارتی چشم نه کوره مادرداد تو تمام میگم من میبینم. اینی که این نشدنی واقعا نیست، مثل حالت احتضار دیگه، حالت احتضار حالتی که طرف داره میبینه دیگه. میگم ما این محدودیت رو که باید با چشم ببینیم جزو فضائل خودمون محسوب میکنیم، یعنی محدودیت نگاه با چشم این فضیلتی نیست، این محدودیت حال دنیای مدلیه، ما هم توی این محدودیت قرار گرفتیم. اینی که عرض کردم هی میگن اصرار میکنن که مؤمنین همدیگر رو و امام رو در هر جایی باشه در آخر زمان میبینند، بعد میگن میبینن، حال بعضی هی خواستن دستگاهیش کنن اینا، عرض کردم یعنی با موبایل میبینن مثلا، این که دیگه جز مؤمنین لازم نداره که همه میبینن دیگه، این که مؤمنین میبینندش مهمه. یعنی مؤمنین یه کارایی کردن که جز به در حقیقت بدن امام قرار گرفتن که امام رو دارن میبینن و امام اونها رو یحن و الا بدنه، به بدن خودش توجهی داره میکنه و اونها هم یه همچین وضعیتی دارن با امام. اینی که فرض فرمایید که آیا آدم میتونه یه گوشه‌ای بشینه تتوع بکنه، رفته رفته سعی بکنه ببینه؟ ممکنه، ممکنه، یعنی سعی بکنه یه چیزایی رو ببینه، با چشم بسته ببینه، همون که با گوش غیر این گوش میتونه یه چیزایی بشنوه. اون چیز عجیبیه، مثلا شما تو خواب یه چیز میشنوه، چیز عجیبیه. این چیزی که راجب چرت گفته خدا که نعم الچرت، چرت الله در قرآن داریم، همیه یعشی کن ناس، چون ناس هم چرت حالتش همینه دیگه، چنان شما فرو میرید توی حالتی که اینجوری هر کی به شما حرف میزنه هی میگه آقا طلبگی پس رزق چیز اینا چی میشه، پس شما اینجوری نگاه میکنید زبان نمیشنوید این حرف رو، هی میگه حالت چرت که نعمل چرت، چرت الله میگن چرت، که شما در یه چرت بدن، یعنی حرفای دیگران رو میشنوید ولی نمیشنوید، یعنی اصلا نمیره، انگار فرو نمیره، یه چیزای دیگه داره تو شما فرو میره. خب مثلا شما این کسایی که خلاصه خیلی میرن تو فیلم و نمیشه، اما خدا رحمت کنه پدر ما رو، شما وقتی فیلم نگاه میکرد واقعا چنان توجه میکردنشون به فیلم که خود کارگردان اینجوری توجه نکرده بود به فیلم خودش به نظر من. به بعد هرچی گفتیم بابا 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 یه بند سواکه منحرفا بلدن، یه همچین حالتی ایشون داشت، اصلا نمیشنید، واقعا نمیشنید. یعنی این حالتیه که مال کسیست که داره و الحقنی به نور عزک الابهج، اینقدر بانشات تو جای دیگه‌ای فَأَكُونَ لَكَ عَارَفًا، اصلا تمام عرفانش اینجاست و عن سواک منحرفا، اصلا رو همه چی دیگه منحرفه. خب این نعم الانحراف، من منحرفم بشه اینجوری منحرفه و عن سواک منحرفا. خب این آدمی که اینجوری منحرف میشه، این اصلا در یک حالت چرته، هی شما هر چی بهش میگی اینقدر هی قرآن دیدید هی میگید تو این حالت رفتی تو چرت، خدا رحمت کنه حاج قاسم میگن اینجوری میشد، تو اوج عملیاتا چرتش میبرد، گفتن و این چرته، چون که یهو وقتی همه چی با آدم هجمه میکنه باید یهو آدم هنگ میکنه، اینجا همینجاست که باید یه دی باید دوگمن یه بزنی فشار بدی کلا همه چی از اول ریست میشه و اینا. بعد مثلا چرتش میبرد میگه میخوابید، مثلا وسط عملیات میگه میخوابید، مثلا یه 10 دقیقه میخوابید. خب این مال همینه. ببینیم الان ما چجوری الحمدلله در یه چرتی قرار گرفتیم، هر کی میگه آقا مثلا زن و بچه چی، بعدن چی، این چی، اون چی، اینها رو همینجوری نگاه میکنیم. خب امام زمان هست دیگه، خب یه طرف میگه بابا تا درسته امام زمان، ولی بالاخره عقلم چیز خوبیه، مثلا نه خب امام زمان گفته من تقبل میکنم دیگه، یعنی یه حالت چرت. خب اینا دیگه میشنوه صداها رو ولی اصلا دیگه درش صداها فرو نمیره انگار، یعنی به این حالت ها. خواهی صدا از کجا داره میشنوه اصلا، به صورتی که دیگه این یعنی بازار مسگرایی قرار گرفته، صدا این و اون از بیرون شنیده نمیشه، صدا فقط از درون شنیده میشه. مثلا تا میگن که آقا رزق روزی چی، یا یکی از درون میگن من هوا تو دارم، من تا حالا هوا تو نداشتم، مثلا شما میگی که من این صداه، اون صدا ما رو مثلا. اینا خلاصه، البته حالا آدم به آدم ها بگه یا نگه این چیزا رو یه بحثی، حالا ممکن آدم نگه مثلا بگم آقا شما مثلا چیکار میکنی؟ بگی که من قلکم، خودم دارم پول جمع میکنم میریزم انشالله میرم استاد دانشگاه میشم پول پار میکنم. یا به بقیه اینجوری بگه که لزومی ندادم همه حرفاشو به دیگران بزنه، افشاء آنچه که در درونشه ممکنه نکنه مگر به خودی. خب ولی تو خودش میدونه چه اتفاقی افتاده و تو که داری با من 30 سال طلبه میشه که تو میگی اتفاق نیفتاده، اصلا تو ما این اتفاق نیفتاده. مثلا حالا تو داری بیرون هی داری میگی اینجوری میشه بعد اینجا گیر میکنه، حالا ما که 30 سال گیر نکردیم، نمیدونم اگر بعدا گیر کنیم مثلا تو همه مشکلات و فقر و نمیدونم چی و همه این چیزا بودیم ولی گیر نیفتادیم. و امام آخر ما رو وقتی فرستاده تو این راه اولا خوش داره ساپورت میکنه دیگه. حالا اینی که بعضی دستاندازها بعضی انصراف میدن تو بعضی دستاندازها، اینو من یه موقع حالا ایشو زور میگم اینا به صورت دومینویی پشت سر هم دیگه اشکال برشون به وجود میاد، نمیفهمن کجا دارن میخورن. مثلا اینو که پا میده تو پا بحث اقتصادی، بعد میبینی زنش مریض میشه، بچهش مریض میشه، تصادف میکنه، بعد این، بعد اون، بعد اون، بعد اون، بعد اون، آخرش هم نمیفهمی که بابا اینو درست کرده بودن تو بپری از روش. این آتیشی بود که روش بپری، نه اینکه برای بگی زردی من از تو، سرخی تو از من، این چیزا بگی، نه اینکه به تو آتیش به خود تو بسوزونی. که قرار نبود این کارو بکنی. و من کم له من نظیر، از اینجور آدمایی دیدم که خلاصه به واسطه این دستاندازها مثل دیگه آدم به چراغ قرمز میخوره دیگه میخوره. دیدید بعض وقت اینجوری میشه، مثلا یه میره چهار ره بعد باز چراغ قرمز، باز دوره چهار ره بعد چراغ قرمز، این هی میخوره به چراغ قرمز. آخرش آخری نمیفهم بابا یه اشتباهی کردی، قرار نبود تو این کار بکنی. بعد میبینی که اون کار کرده، به درسش هم نرسیده، به سلوکش هم نرسیده، به پول هم نرسیده، به این هم نرسیده، به چی نرسیده، فقط همینجوری خورده بود چراغ قرمز، علکی راه رو کج کرده، اونجا پر چراغ سبز بود، حالا یه چراغ اینجوری گذاشتن تو بپری از روش، یه دستاندازی گذاشتن بپری. امتحان بود، خودتو گیر چی انداختی؟ گیر بله، ولی آدم افشا نمیکنه. تمام آدم افشا نکنه. حالا اگه گفتن که چی و فلان اینا، شما بگید بعضی بودن رفته خواستگاری مثلا به چی گفته که چی کار میخوای بکنی؟ گفته پول من امام زمان. گفتم شویر من گفتم چرا میگه آره امام زمان داره پول ما رو بده؟ خب که نمیبینه، که نمیفهمه. میگن خلاصه تو هد هد یه موقع تو جمع جغدا گیر افتاده بود. هد هد معروف به حدت بصره، جغدا هم خب چیدن دیگه، شب بروان کورن به عبارتی. خلاصه به این خلاصه صبح باربندیش رو جمع کرد جغده هدهده بره. گفتم خب کجا؟ خب روز که میخوام برم. گفتم روز وقت بیرون رفتنه. گفتم خب پک کی میرم بیرون؟ گفتم من تو بدعت داری میذاری اصلا تو بیرون رفتن. بعد یه دعوا میکنن، فوش میدن بهش، ای در این روز ظلمانی، یعنی روز ظلمانی، بعد فوش میدن بهش، میگه ای روز بین، میگیرن میزننش و کتکش میزنن فلان. یا آخرش به این نتیجه میرسه که همینایی که اینا میگن بگه، شما همینایی که اینا میگن بگید، خب بگید که من پول در میارم، الان بالاخره دوره فرصت مطالعاتیمه، اونجوری بگید فرصت مطالعاتیمه، بعد میارم همچین پول در میارم، اونجوری بگید که بهتون نگن ای روز بین. و عجد ما که با این جور بحث فرصت مطالعاتی اینا نبوده که، ما اماممون ما رو روی مسیر هل داده، ما هم هل خوردیم رفتیم الحمدلله. بعدش هم میگن 30 سال آینده، ما به همه آینده رسیدیم ولی چطور ندیدیم چیزی که شما میگین در این روز ظلمانی. یه این بدعتیه، این چه بدعتیه تو گذاشتی؟ نه این تو همین داستانهای لغت مورانه، تمثیلهای لغت مورانه، خیلی زیباست این فصلش، فصل 7. خلاصه به واسطه این حب و بغض به اماممون نزدیک میشیم و اون چیزی که بقیه چیز میدانن، کمال میدانن، شما نقص بدانید. این مهمه، یعنی کلن سر و ته کنید قضیه رو. یعنی اینی که انسانی از امام، اینی که گفتن هزار تا انا انزلنا بخونید شب قدر، شب 23، تثبیت قلب پیدا میکنه. نمیدونم خوندید یا نه، یه بار بخونید میشه هم خوند. هزار تا چیز یهو میبینید که اصلا یه چیزی دیگه میشه، میگن یه چیزی میشه عجیب غریب. کسی هزار تا نازل نخونه شب قدر، یه چی اتفاق عجیبی براش میفته. اون اتفاق عجیبه خودشون توضیح دادن چیه، چنان قلبش جمع و جور میشه و چنان تو باورش تأثیر میذاره که دیگه اصلا خلاصه چیه اون شعره که حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دیگر نصیحت مردم حکایت هست به گوشم. اصلا او حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است، اون لذتش رو از یه خمری میبره که تو آیه چیز هست دیگه. همه انهار بهشتی ویژگی‌های سلبی دارن، اگه دقت کنید، الا خمر. همه انهار بهشتی ما ان غیر آسنه، لبن لم یتغیر طعمه، عسل بیمومه، عسل مصفاست، موم نداره. این خمر لذت الشاره، اصلا به خمر که میرسه خدا دیگه میزنه بغل. یه رودی داریم، اوف چیه این روده، رود مهمان داریم، چه مهمانی، رود داریم چه رودی. او خمر لذت الشاربی، یعنی یه او شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. یعنی کلن دیگه حالت مستیه و همون سکریه که طرف دیگه اون صداها صداهای دیگریه تو شخص میشنوه. حالا این تو بیماری ها تجربه میشه، تو لحظه احتضار تجربه میشه، تو چیز. من خدا رحمت کنه پدرم سر داشتن، اون موقعی که سر میگرفت ایشون رو اجناس گم شده تو خونه رو میگفت کجاست، در این که یهوی چیز شده بود از این طرف منعزل میشون، یعنی واقعا دیگه شما رو نمیدید، یعنی کسی رو نمیدید. حالا اینا سرعی ها رو نام دیدید یا نه، اینا دیگه اصلا کسی رو نمیدید. خب هرچی هم باید فقط دستشون میگرفتیم که در دیوار نخورن. اون موقعی که میگرفت بعد میگفتن که فلان چیز فلان جاست و درست بود میگفتیم، یعنی چون که اصلا کلن این طرف رو شما فیتیلش رو بکشی پایین، اون طرف فیتیلش رو داره میره بالا. حالا برخی اصلا برخی مدل های عرفانی که سراغ قرص های اکستازی میرن، ما نداریم تو عرفان اسلام، ولی تو عرفان های دیگه یه چیزهایی میجوند یا یه چیزهایی میکنن که یه حالت اکستازی دست بده، به حالت اینکه این طرف رو بتونه حذف کنه. این طرف رو حذف کنه یه چیزهایی میشه شبیه خواب مثلا. خیلی خوب، حالا این باشه انشالله از هفته بعد بحث آره دیگه. یا تا قدیش هم به خاطر همینه، چون که به خیال متصل وصل میکنه نه به خیال منفصل. اصلش اینه که به خیال متصل وصل میکنه. مثلا شما میتونید اینجوری هم خواب ببینید، انقدر قبلش فکر بکنید که خواب ببینید. این چیز نیست، این خواب معتبر نیست، شما انقدر قبلش بهش فکر کردید. اون خوابی معتبری شما اصلا فکر نکردید و یه چیزی دیدین، یا با یه کسی که اصلا اون کسا هیچ ارتباطی باش نداشتید یه موقع ولی خوابشو دیدین. اینا مال التقاهای روحیه که اصلا بعضی اصلا هی هر چی میخوانم خواب پدر مادرشو میبینن نمیبینن، ولی خواب یه کسی دیگر میبینن. این به خاطر تناسب‌های روحی هم و ازواجهمه. خب یعنی یه تناسب‌های روحی اینا باعث میشه شما خواب اونو ببینید، ولی خواب مثلا بستگان خودتون ممکنه نبینید. ان شاءالله دفعه بعد بحث عرض اعمال، اونی که بحث مهم رو خدمتتون عرض می‌کنم که عرض اعمال تو این دنیا. صلی الله علی سیدنا محمد.